خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
اینک از شما عزیزان دعوت میکنم به برنامه روشنا توجه بفرمایید از رادیو گفتگو.
ما از خدای گم شده ایم، او به جستجوست، چون ما نیازمند و گرفتار آرزوست. گاهی به برگ لاله نویسد پیام خویش، گاهی درون سینه مرغان به های هوست.
روشنا
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین بعدد ما احاط به علمه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. الهی انتقنی بالهدى و الهم للتقوى. سر سفره قرآن هستیم، آیه به آیه تلاوت میشه، ما هم یه نگاهی به تفسیرش داریم. جزء 15 سوره اسراء آیه 32 هستیم، بشنوید.
قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا.
موسى گفت ای فرعون، قد علمت، تو خودتم میدونی که این معجزاتی که ما بردم جز پروردگار رب العالمین کسی دیگه نمیتونه این کارو بکنه. چه آبی که بدید بخورید یه مرتبه خون بشه، ملخ بر شما نازل بشه، قورباغه تو دست پاتون زندگی شما رو فلج کنه، طوفان سراغ شما بیاد، عصا اژدها بشه. تو خودتم میدونی که این معجزات کار خداست، میدونید که ما انزلها اولئک الا رب بصائر. خدای معجزات آورد تا بصیرت شما باز بشه، آگاه بشید. ای فرعون تو میدونی ولی حاشا میکنی، به زبون نمیاری. و اینی لعظون رو که یا فرعون و مثبورا، فرعون تو که لجبازی میکنی در مقابل این آیات روشن، من ببینم که تو هلاک شده هستی. چون فرعون همچین گفت لعظون رو که یا موسی مسحورا، موسی به فرعون گفت لعظون رو که یا فرعون و مثبورا، لعظون رو که یا موسی مسحورا، لعظون رو که یا فرعون مثبورا. چون فرعون پرده داری نکرد، موسی هم بر وزد خودش جواب داد، اضافه نکن. مثل که به پیغمبر گفتن ابتر، فرمود انشانکه هو الابتر. گفتن این مؤمنین خولن، فرمود نه علا انام هم مصطفى. خب از این معلوم میشه که گاهی انسان با اینکه خودشو میدونه خودشو به جهل میزنه. لقد علمت یعنی قطعا میدونی. پس معلوم میشه علم نجات نمیده. گاهی آدم میدونه حقه ولی زیر بار نمیده، رو هوا و هوس، رو غرور، رو لجبازی. علم به تنهایی در هدایت کافی نیست. هر که حق را بفهمد لجبازی کنه، تکبر کنه، هلاک میشه. میگه علمت، تو میدونی من حقم، راهم حقه، معجزات قطعیه، میدونی این معجزات کار خداست. با اینکه میدونی لجبازی میکنی، پس هلاک میشی. کسی اگر در مقابل اگه کسی حق را بفهمد لجبازی کنه، قهر خدا دنبالش. بریم سراغ آیه 33 از سوره اسراء، بشنوید.
فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا.
فرعون تصمیم گرفت که یستفزه تبعید کنه. فرعون تصمیم گرفت که حضرت موسی و طرفدارانش رو از منطقه خارج کنه، تبعید کنه. ولی این اراده فرعون بود. اراده خدا چی؟ خدا هم اراده که اینا رو نابود کنه. فأغرقناه، او تصمیم گرفت موسی را از منطقه بیرون کنه، خداوند خود فرعون را از دنیا بیرون کرد. اغرقناه و من معه جمیعا، همه فرعون و همه لشکریانش را غرق کرده. ارادن یستفز، استفزاز یعنی بیرون کردن با زور. چون منطق طاغوت خشونت و تبعیده، طاغوت مردان حق رو تحمل نمی کنن، گفت بیرونت میکنیم. خب همه قدرت طاغوت در زمینه، فراد ان یستفزه هم من الارض، گفت من تو زمین، در زمین این طاغوت ها در زمین حکومت دارن، جدی که حکومت ندارن که. قدرت خدا همه جاست، قدرت طاغوت ها تو منطق خودشونه، من از این منطق تو رو بیرون میکنم. فاغرقناه، چرا خدا غرقش کرد؟ چون اتمام حجت شده بود، تا اتمام حجت نکردیم و ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، ما کسی را عذاب نمی کنیم، میگه که قبلا برش پیغمبر بفرستیم حق رو بشنبه، اگر حق رو شنید لجبازی که او حسابش. آیات قبل فرمود ما نه رقم معجزه بر فرعون آوردیم، لجبازی که از فاغرقناه. همکاران طاغوت هم باید بدونن که گرفتار همو قهر طاغوت میشن. فاغرقناه و من معه جمیعا، و من معه جمیعا، کمک به ستمگر، راضی بودن به کار ستمگر، سیاهی لشکر ستمگر، جوهر رختن به دوات ستمگر، تیز کردن قلم و شمشیر ستمگر، اینا همه قهر خدا دنبالش. خب این آیه 33 هم و تمام، بریم سراغ آیه 34 بشنوید.
وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا.
فرعون رو غرقش کردیم و قلنا من بعده لبنی اسرائیل، بعد از غرق فرعون به بنی اسرائیل گفتیم اسکنوا الارض، شما جای فرعونیا مسکن بگیرید، اما شما هم همیشه نیستید، مواظب باشید، همتون، همتون که اونا رفتن شما میری، شما یه مدتی زندگی میکنید، همتون از دنیا میرید، قیامت هم همه جمع میشید به حساب کتاب. پس کنند فعضا جا عبد الاخره، وعده آخرت که آمد، جنابکم لفیفا، لفیف یعنی گروه های به هم پیوسته و انبوه، همه رو به طور پیوسته و انبوه میاره. این آیه هم 34 تمام شد. آیه 35 بشنوید.
وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا.
ما قرآن را به حق نازل کردیم و به حق نازل شد، هم قرآن را به حق نازل کردیم یعنی سلامتی قرآن تضمین شده، هم خدا قرآن را به حق نازل کرد و هم این وحی الهی به سلامت به مقصد رسید. چون گاه آدم حق رو میگه ولی حق به منزل نمیرسد، مورد تحریف و دستبرد قرار میگیره، مثل که یه جعبه شیرینی رو سالم میدیم اما درست سالم به مقصد نمیرسه. و بالحق انزلناه، قرآن رو به حق نازل کردیم، اما بعد میگه و بالحق نزل، هم به حق نازل شد هم به حق به مقصد رسید، یعنی هیچ تحریفی درش نیست. و ما ارسلناک الا مبشرا و نذیرا، ما تو را نفرستیدیم مگر برای بشارت و هشدار، تو حق نداری مردم مجبور کنی، فقط بشارت بده هشدار بده. و ما علی الرسول الا البلاغ، بشارت و انذارم باید با هم باشه، یعنی بیم و امید باید با هم باشم، مبشرا و نذیرا. شیوه تربیت اسلام اینه که خوف و بیم و امید با هم باشه، اگر فقط خوف باشه انسان به یأس کشیده میشه، اگر فقط امید باشه انسان ول میشه، بین خوف و رجا باشه. خب آیه 36 رو بشنوید.
و قرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث و نزلناه تنزیلا.
قرآن را فرستادیم، فرقنا، فرقنا یعنی بخش بخش کردیم، قرآن را یه جا نازل نکردیم، تیکه تیکه قسمت قسمت قرآن نازل کردیم. چرا؟ لتقرأه على الناس على مكث، تا با تعنی بخونی. ما قرآن را بخش بخش فرستادیم تا تو هم گام به گام ای آیات را بر مردم بخونی. و نزلناه تنزیلا، اونگونه که باید به تدریج نازل کردیم. یکی از اشکالایی که به پیغمبر میگفتن، میگفتن چرا قرآن یه جا نازل نشد؟ لولا نزل علیه القرآن جملتان واحده، چرا قرآن یه بار نازل نشد؟ ببین در شیوه تربیت اول میگه میشه صدها دستور یه بار نازل بشه، میگه میشه عمل که یک دستور رو که نمیشه یه مرتبه مثلا هزار تا دستور نازل فرستاد، مردم نمیکشن، پیغمبر ظرفیت داره مردم نمیکشن. دوم این که قرآن با حوادث ارتباط داره، مثلا تو جنگ آیه صلح بیاد، تو صلح آیه جنگ بیاد، این که باید در هر فرصتی به مناسبت ها آیه بیاد تا این جا بیفته. و خدا میتونه خیلی کارا رو بکنه، ولی حکمت خدا چی؟ در آفرینش هم میتونه، خداوند میتونه در یک لحظه هستی رو خست کنه، اما چند بار گفته فی ستت ایام. در آفرینش هم من مرحله مرحله در شش مرحله هستی رو آفریدم. سه، برای که صدها و هزارها دستور یه جا قابل عمل نیست، ظرفیت مردم. و قرآنم فرقناه، ما قرآن را بخش بخش فرستادیم. علامکت، تا پیغمبر با تعنی آیات بگه. و نزلناه و تنزیلا، و این گونه قرآن را به تدریس نازل کردیم. آیه 36 هم تمام، جزء 15 سوره اسراء آیه 37 بشنوید.
قل آمنوا به او لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا.
بگو به قرآن ایمان بیاورید یا ایمان نیاورید، برای خدا فرقی نمی کنه. ولی کسانی که قبلا بهشون علم داده شده، یعنی بعضی از علمای اهل کتاب، هر وقت آیات قرآن بر اونها تلاوت بشه، اونها که با سواد و با انصاف بیفهمن که حقه، یخرون للاذقان سجدا. یخرون خریر، یعنی صدای آبی است که از بلندی میاد. و کسانی که برای خدا بی اختیار به سجده میافتن و صداشون به تسبیح بلنده، میگن یخرون، یخرون للاذقان سجدا، یعنی سجده کنان چانشون رو زمین میذارن، نه فقط بلندی، کل صورتشون رو که حتی چونشون رو به زمین میذارن. به چون افتادن کنایه از نهایت تواضع و تسلیمه، که علاوه بر پیشونی صورت و چونه هم روز خاک قرار میگیره. از این معلومه که جمعی از علمای اهل کتاب به قرآن ایمان آوردن و قرآن در روح اونها خیلی اثر عمیقی گذاشت. و علم واقعی هم اینه که انسان رو در مقابل خدا به خضوع واداره. و قال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير. اون زمان که همه به قرآن میگفتن به به و چه چه، اونا که علم باقی داشتن گفتن وای به حال شما، چی میگید به به و چه چه؟ قارون پول داره، ثواب الله خیر، آینده نگر باشید، آخربین باشید نه آخربین. قل آمنو بهی اولا تؤمنو، این آیه 37 سوره اسراء میگه بگید ایمان بیارید یا ایمان نیارید، داره خدا فرق نمی کنه. اما بدونید اگر شما ایمان نیارید، عده ایمان خانه بردن. قرآن اینو بارها گفته، میگه فکر نکنید خیلی ناز شما رو میکشیم. من یرتا دنکم اندینه، اگر افرادی پشت به اسلام کنن، اگر ریزش داشته باشه، رویش هم خواهد داشت. خب بریم سراغ آیه 108. اینا وقتی سجده میکنن، آیه 108 و 109 رو با هم بشنوید.
و یقولون سبحان ربنا این کان وعد ربنا لمفعولا.
سجده که میکنن میگوین سبحان ربنا، پروردگار ما منزه هست، این کان وعد ربنا لمفعولا، قطعا وعده پروردگار ما انجام شده نیست. خدا منزه هست و قیامت و وعده های الهی پیروزی حق بر باطل انجام شده نیست. آیه 109 رو بشنوید.
و یخرون للاذقان یبکون و یزیدهم خشوعا.
اینجا آیه قبل هم داشت یخرون، اینجا میگه یخرون. یخرون للاذقان سجدا، ایشون میگه یخرون للاذقان یبکون، باز میگه اینها به سجده میافتن، چونشون هم رو خاک میذارن و یبکون گریه میکنن. و یزیدهم خشوعا، این معنیش گریه در حال سجده ارزش بیشتری داره. یزیدهم خشوعا پیداست خشوع حد و مرز نداره، خشوع حد و مرز نداره، عشق ارزش داره در اونها. این که خداوند برای مسلمان ها از خوبان اهل کتاب میگن، میگه علمای از اهل کتاب که انصاف داشتن، آیات قرآن شنیدن بهش ایمان آوردن، این نقل خوبی های دیگران، اینه که از راه های تربیتیه. من تقریبا حدود 150 شیوه تربیتی از قرآن درآوردم. 150 رقم شیوه تربیتی. یکی از شیوه های تربیتی اینه که خوبی خوبان رو بگی. کم منفعت قلیله، چه گروه کمی بودن و دل به دریا زدن و رفتن جبه پیروز شدن. و که ای من نبیین قاتل، چه پیغمبران چه یارانی داشتن، تو جبه ها خسته نمی شدن، سست نمی شدن. یعنی نقل خوبی های دیگران اثر تربیتی داره. اگر بگیم ما چه علمایی داشتیم، چه مفاخری داشتیم، یکی از راه هایی که جامعه تربیت بشه، فرهنگ بشه، یعنی که خوبی خوبانو بگین. اینجا خدا در قرآن بسیاری از آیات و اثرمون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، افرادی بودن با اینکه نیاز داشتن ولی چیزی که مورد نیازش بود به دیگران بخشیدن. نقل خوبی دیگران یه اثر تربیتی داره، یکی از شیوه های تربیته. تلاوت قرآن هم در عمل اثر داره، هم در بیان هم در قلب. در عمل اثر داره سجده میکنن، در بیان اثر داره یقولون سبحان ربنا، در قلب اثر داره یزیدهم خشوعا. خب گریه از برکات و آثار علمه، کسی که علم داره گریه میکنه. ببین کسی میاد خونه به بچه‌هاش میگه من بدهکارم، چک دست مردم دارم و پول ندارم، فردا چکم برمیگرده. خب زن و بچه، برادر، خواهر، همه اعضای خونه میفهمن، ولی وقتی شام خوردن همه میرن بخوابن. او کسی که خواب اثرش بره اون بدهکاره، چون اون میفهمه فردا چی میشه. چکش میره بانک میگن پول نداره، آبروش میده. آدم اگر بدونه خواب اثرش میبره. معرفت خشوع میاره. کسی که علم پیدا کرده از آثار علمی کش گریه است. اشک هم ارزش داره که دائمی باشه، نه لحظه یبکون. یعنی اینها پیوسته گریه دارن. ایتونی که سال یه مرتبه شب عاشورا یا شب قدر برن مسجد، یعنی یک تضرع پیوسته دارن. خب تا آیه 39 سوره اسراء تمام، بریم سراغ آیه بعد. اواخر سوره اسراء هستیم، آیه 3 و 10. بشنوید.
قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعوا فله الاسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا.
بگو نام خدا رو بخوانید یا نام رحمان رو، هر کدوم بخوانید بهترین نام ها از اوست. نما بگو و اینم بدان که نماز تو نه خیلی بلند بخون نه خیلی آهسته، میانه رو، یعنی در حال اعتدال. یه صوتی رو انتخاب کن معتدل باشه، نه سر نماز فریاد بزن نه خیلی یواش بگو. در بعضی از تفاسیر مثل تفسیر تبیان فرقان اومده که پیغمبر در مسجد حرام دعا میکرد، میگفت یا الله یا رحمان، یا الله یا رحمان. مشرکین فکر کردن خدا دو پیغمبر، دو تا خدا داره، یه خدای داره اسمش الله، یه خدای داره اسمش رحمانه. گفتن او پیغمبرم از توحید مثلا دست کشیده، میگه یا الله و یا رحمان. یا یه جواب میده میگه نه، الله و رحمان یکیه، الله و رحمان یکی. بعضی نام ها میگه فلله الاسماء الحسنا، بعضی نام ها فقط علامته، مثل بوق ماشین. مثلا این بوق علامته که این بوق مال کدوم ماشینه، مثل لباس. مثلا این لباس من ها رو سبز باشه یا سفید باشه، این میگن فلانی که لباسش کرمه، فلانی که لباسش توسیه. لباس و ماشین و صدا و اینا علامت، وسیله شناسایی هست، ولی حتما اون تطبیق با روح نمیکنه. اما بعضی اسما تطبیق با روح میکنه. اسماء خدا این طوریه، وقتی میگیم خالق یعنی واقعا خلق کرده، وقتی میگیم رحمان یعنی واقعا سرچشمه همه رحمت هاست. اسامی خدا محتواش با ذات خدا هماهنگه. غیر از علامتایی که ما می‌ذاریم، ما ممکنه مثلا بگیم علامت ما اینه که مثلا یه قلم سر دستم باشه. تو خیابون کیه؟ میگه او کسی که قلم رو دستشه، یه علامتشه. اسمای خدا فقط علامت نیست، مثل رنگ لباس و بوق ماشین و فلان. اسمای خدا اسمایی است که با صفات، یعنی صفات خداست. خب و هر یکی از صفات خدا نشان دهنده یه کمالیه. فلله الاسماء الحسنا، کلمه اسماء الحسنا چند بار در قرآن تکرار شده و روایت داریم که اینا 99 اسمه و اگر کسی خدا رو به این 99 اسم بخواند در استجابتش اثر داره. همه صفات خدا به یک حقیقت برمیگرده، قل ادعوا الله عبد الرحمن، چه بگی الله چه بگی رحمان، حقیقتش یکیه. اسماء الحسنا برترین صفاتی است که مخصوص خداست. فلله الاسماء الحسنا، فله الاسماء الحسنا. نمیگه اسماء الحسنا له، اسماء الحسنا له نمیگه، میگه له الاسماء الحسنا. این لهو که جلو میفته یعنی اسامی مقدس مخصوص خداست، بهترین صفات مخصوص خداست. در دعا انسان آزاده، قل ادعوا الله عبد الرحمن، یا الله بگه یا رحمان بگه. رحمان اسم مخصوص خداست، همونطور که الله نمیشه به افراد گفت الله، به افراد نمیشه گفت رحمان. رحیم میشه گفت، اسم رحیم آدم میشه رو بچهش بذاره رحیم، ولی اسم رحمان رو کسی حق نداره بذاره. خب میگه که وقتی نماز بخونی نه داد بزن نه یواش بخون، وابتغ بین ذلک سبیلا، بین بلندی یاواشی یه حد اعتدال. اسلام چون دین اعتدال همه چیزشه، در انفاق میگه لم یسرفوا ولم یقتروا، نه زیادی نه کم، میانه. در دعا اهدنا الصراط المستقیم، راه اعتدال. در تعادل بین دنیا و آخرت میگه نه دنیا رو فدای آخرت کن، نه آخرت رو فدای دنیا کن، هر دو رو نگه داشت. لا تخافت بها، لا تجهر به صلاتی که ولا تخافت بها، نه فریاد بزن نه خیلی یواش بگو، وابتغ بین ذلک. خب معلوم شد اسلام غیر از نیت به عمل و شیبه و کیفیت هم کار داره. خب ما نماز بخونم، یا نه نماز که میخونی کمیتش باز در نظر ما باشه، دو رکعت نماز صبح، نماز مغرب سه رکعت، مقدارش باید معین بشه. کیفیت نماز باید رو به قبله باشه، باید با لباس پاک باشه، صوت نماز باید در حد باشه. یعنی این اینطور نیست که حالا هر کسی یه جوری به خدا حرف بزنه. عبادات کنترل شده است، به چه سم، با چه حالتی، با چه لباسی، با چه آبی وضو بگیریم، چه کلماتی بگیم، چند باری کلماتی بگیم، با چه آهنگی بخونیم، نه همش حساب شده است. خب بریم سراغ آیه آخر سوره اسراء، آیه 311 بشنوید.
و قول الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا.
بگو ستایش از خداوندی است که نه فرزندی برای خود گرفته، نه در حاکمیت شریکی برای او بوده، نه به خاطر ضعف و ذلت نیاز به یاوری داره یاوری گرفته. و کبره تکبیرا، به طور شایسته او را بزرگ بشمار. این سوره اسراء با تسبیح شروع شد، سبحان الذی اسرا بعبده، سبحان الذی اسرا بعبده، با تسبیح شروع شد و با حمد پایان پذیرفت. قل الحمد لله، آیه اول سوره اسراء سبحان بود، آیه آخرش قل الحمد لله، با تسبیح شروع با حمد پایان. الحمدلله. چرا ستایش مال خداست؟ که لم یتخذ ولدن، خدا نیازی به بچه نداره. بچه یا وقتی کسی کمبود عاطفی داره، ترس داره از پیری و کوریش، پشتیبان میخواد، یار میخواد، منزه از خدا که لم یتخذ ولدن، اولادی نگرفته. در مقابل یهود و نصارا که برای خدا اولاد میپذیرفتن، و قالت الیهود عزیر ابن الله، یهودی ها عزیر را پسر خدا می دونستن، مسیحی ها ایسا را پسر فرزند خدا می دونن. لم یتخذ ولدن، این در مقابل یهود و مسیحیته. ولم یکن له شریکن فی الملک، هم برای خداست که شریکی در حکومت نداره، این در مقابل بت پرستاست که بت ها را شریک خدا می دونن. ولم یکن له ولی من الذل، خداوند در مقابل ضعف ها نیاز به یاور نداره، این در مقابل مجوسه ستاره پرستان. قل الحمدلله، بگو الحمدلله. یکی میگه بگو الحمدلله، یعنی ستایش خدا رو هم خدا به ما بده. چه جوری حمد کنیم؟ قل، بگو. چی بگم؟ بگو الحمدلله. کلمه الحمدلله بهترین کلمه برای شکره. یه وقت امام یه چیزی رو، امام معصوم علیه السلام یه چیزی رو گم کرد، گفت اگر پیدا کنم شکر خدا رو خواهم کرد، شکری که در شأن خدا باشه. اون گم شده پیدا شد. یه مرتبه دیدن امام فرمود الحمدلله رب العالمین. گفتن آقا تو شما فرمودی که یه شکر در شأن خدا. گفت در شأن خدا همین، بهترین کلمه الحمدلله رب العالمین. خب سوره اسراء تمام. خدای تو بحق محمد آل محمد به ما توفیق تلاوت، تدبر، فهمیدن، عمل، ابلاغ، ما رو اون گونه قرار بده که تو قرآن از اونها ستایش کردیم. سوره اسراء تمام. و السلام علیکم و رحمت الله.
نشان معرفت خداشناسی و کمال دین مسلمان ترک سخنان بیهوده، کمتر جدل کردن و بردباری و خوشخویی است. از دیگر سخنان حضرت امام سجاد می‌فرمایند: نگاه محبت‌آمیز مؤمن به صورت برادر ایمانی خود عبادت است.